بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علی علیه السلام علیک بالرفقه فانه مفتاح الثواب وسجیت اولی الالباب. امام علی علیه السلام می فرمایند که بر شما باد ملازمت بر رفق و مدارا کردن با دیگران، اهم از این که اهل و عیال و فامیل و بستگان انسان باشند و یا دیگران باشند، همسایه و یا سایر افراد جامعه باشد، با مدارا و نرمی با اینها برخورد کنید، نه با خشونت. چرا؟ به خاطر این که با نرمی و رفق و مدارا با دیگران برخورد کردن کلید درست کاری است و عرض کنم خدمت شما سجیه و روش خردمندان هست. حدیث بسیار حدیث عالی و قابل استفاده و بهره برداری است. خب بحث ما در مورد تعبدی و توسلی بودن عمل هست. بحث این که ما از اطلاق صیغه امر و اصل لفظی تعبدی رو استفاده می کنیم یا توسلی را، بحثش گذشت. رسیدیم به اینجا که اگر چنانچه ما اصل لفظی و اطلاق صیغه نداشته باشیم، در اینجا چه چیز رو استفاده می کنیم؟ از اصول عملیه آیا تعبدی بودن عمل رو استفاده می کنیم یا توسلی بودن عمل را، عرض کنم خدمت شما، استفاده می کنیم؟ اینجا عرض کردیم که در میان اصول عملیه چه چیز جریان پیدا می کند اختلاف نظر در این مورد وجود دارد. عرض کنم که مشهور گفتند ما استصحاب رو جاری می کنیم، استصحاب رو جاری می کنیم، در نتیجه عمل می شود عمل تعبدی. البته تعبدی به معنای دوم ها، تعبدی به معنای دوم به معنای این است که عمل بالمباشر انجام بشود. توسلی یعنی اعم از این است که عمل بالمباشر یا نه به استنابه و دیگری انجام بدهد. مشهور گفتن که اگر شک کنیم عمل بالمباشره باید انجام بشود تا بشود تعبدی، یا اعم از بالمباشره و بالغیر باشد می شود توسلی. اینجا استصحاب می کنیم اگر چنانچه، یعنی اگر چنانچه غیر اون عمل رو انجام داد شک میکنیم در بقاء وجوب عمل، اینجا استصحاب میکنیم بقاء وجوب عمل را و باید مکلف اون را خودش شخصا انجام بدهد که نتیجهش میشود تعبدی. دیگران گفتن نه، ما براءت را جاری میکنیم، یعنی وقتی دیگری عمل را انجام داد شک میکنیم در بقاء وجوب بر عهده من مکلف وقتی براءت رو جاری کردیم می شود عمل می شود اما از این که خودم انجام بدم یا دیگری، وجوب ساقط می شود. وقتی وجوب ساقط شد در اثر جریان براءت عمل می شود، عمل توسلی. مرحوم محقق خوی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که بله، مرحوم محقق خوی فرمودن اشتغال جاری می شود، یعنی وقتی که مکلف یقین داشت به این که وجوبی به عهدش آمده است، شک در بقا آن می کند، در اینجا شک می کند، با اینکه دیگری انجام داده است ذمه‌اش فارغ شد یا ذمه‌اش فارغ نشد، اصالت الاشتغال رو جاری می کند و می گوید نه، از ذمه من فارغ نشده است، وجوب ساقط نشده است و باید خودم انجام بدم، که نتیجه جریان اصالت الاشتغال این است که عمل می شد عمل تعبدی. پس نتیجه قول مشهور با نتیجه قول محقق خوی نتیجه یکیست و آن این است که عمل می شود تعبدی. حالا استدلال محقق خوی رو هم در جلسه گذشته عرض کردیم، رسیدیم به اشکال بر محقق خوی. عرض ما این هست که جناب محقق خوی موارد این که شک میکنیم در سقوط وجوب تکلیف از عهده، مواردش متعدد است. در بعضی از موارد اشتغال جاری میشود، نه در همه موارد. لذا ما موارد شک در تکلیف را بیان میکنیم تا ببینیم در کدام یک اشتغال و در کدام یک براءت جاری می شود. در هر کدام که اشتغال جاری شد سخن محقق خویی درست است، در هر کجا که اشتغال جاری نشد سخن محقق خویی قابل پذیرش نیست. خب دو تای از این موارد را در جلسه گذشته عرض کردیم. یکیش این بود که مکلف، عرض کنم خدمت شما، شک دارد که از همون ابتدا چه فعلی بر ذمه او واجب شده، این شک دارد، یعنی نمیداند، از همون ابتدا نمیداند فعل بالمباشره به گردنش آمده است یا اما از بالمباشره و به تسبیب و الاستنابه. خب گفتیم در اینجا عرض کنم خدمت شما با انجام دیگری این عمل را شک میکنیم که وجوب تکلیف بقا دارد یا ندارد، براءت جاری می شود. وقتی براءت جاری شد در اینجا می شود تکلیف از نوع توسلی و سخن محقق خوی صحیح نخواهد بود. نوع دوم این بود که مکلف می داند که متعلق تکلیف وجوبی فعل بالمباشره است، مکلف خودش باید انجام بده، این رو میداند از ابتدا، لکن شک میکند اگر دیگری انجام داد ساقط میشود یا ساقط نمیشود، مثل واجبای کفایی. باز هم در اینجا وقتی دیگری انجام داد نسبت به این که هنوز بقا دارد به گردن من یا نه براءت جاری میشود. باز در اینجا نه استصحاب جاری می شود که مشهور گفتن، نه اشتغال جاری می شود که محقق خوی فرمودن، همون براءته. لذا حرف محقق خوی و مشهور صحیح نخواهد بود. قسم سوم این هست که مکلف می داند که عرض کنم اگر دیگری انجام بدهد، بله ابتداءً تکلیف از عهده‌اش ساقط نمی شود، این رو می داند، ولی نمی داند در ادامه و بقاءً اگر دیگری امر رو انجام بدهد وجوب تکلیف از عهده ساقط می شود یا ساقط نمی شود. اگر بخواهیم قسم سوم را تشبیه کنیم، قسم سوم را تشبیه کنیم به وجوب صوم، خب وجوب صوم در همان ابتدا به عهده خودم آمده است، ولی شرطی دارد. شرطش این است که مسافر نباشم. حالا اگر کسی به طور یقینی می داند قبل از ظهر سفر می کند، در اینجا نمیتواند صرفاً به دلیل اینکه میداند قبل از ظهر سفر کند نمیتواند روز خاری کند، بلکه باید امساک کند تا زمانی که سفر محقق بشود. به محض تحقق سفر دیگه وجوب صوم بقا نخواهد داشت و دیگه امساک واجب نخواهد بود. حالا در مانحنفی، در مانحنفی که عملی به گردن مکلف واجب شده است، اگر غیر اون عمل رو انجام بدهد، در اینجا مکلف شک در بقاء وجوب تکلیف می کند. یعنی وقتی که دیگری انجام داد شک می کند هنوز وجوب فعل بقا دارد یا بقا ندارد. ثبوت وجوب فعل قبل از صدور فعل از دیگری یقیناً به ذمه من بود، یقیناً به ذمه من بود، من مکلف، ولی با صدور همون فعل از دیگری من مکلف شک می کنم در بقاء وجوب اون فعل. در اینجا چون ارکان استصحاب تام هست، استصحاب جریان پیدا می کند. بنابراین خود مکلف علاوه بر اینکه دیگری اون عمل را انجام داد، خود مکلف هم باعث خودش عمل را انجام بده. در این یک صورت هست که استصحاب جاری می شود و برای جاری نمی شود، و در همین صورت هست که اشتغال نیز جاری می شود که قول محققه خوی رضوان الله تعالی علیه هست. چرا در همین صورت سوم اشتغال جاری می شود؟ چون ثبوت وجوب فعل و عمل یقینی است و مکلف به وجوب فعل مشغول ذمه شده است، مشغول ذمه یقینی. حالا اگر دیگری اون عمل رو انجام بدهد شک می کند فراغ ذمه پیدا کرده است یا نه، اشتغال یقینی یستدع الفراغ الیقینی، یستدع الفراغ الیقینی. بنابراین در اینجا خود مکلف باید عمل را انجام بدهد تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند. خب نتیجه جاری شدن استصحاب علی قول المشهور و نتیجه جاری شدن اصل اشتغال علی قول المحقق الخوئی این است که عمل می شود تعبدی، عمل می شود تعبدی. خب پس بنابراین علاوه بر استصحاب در این قسم سوم که قول مشهور است، براءت هم جاری می شود که نظر محقق خویی است. مثل این که ولد اکبر میت می داند که وجوب قضاء نمازهای پدر برادرش هست، این رو می داند، یقین دارد، ولی شک دارد که شرط وجوب قضاء پدر این است که خودش بالمباشره انجام بدهد قضاء صلات و عبادات پدر را، یا اگر دیگری اونها را انجام بدهد از عهده ولد اکبر ساقط می شود. اینجاست که هم استصحاب جاری می شود بنابر قول مشهور و هم اصل اشتغال جاری می شود بنابر قول محقق خویی، که نتیجه هر دوتا این است که عمل عمله تعبدی، تعبدی یعنی بل مباشره باید انجام بدهد، که معنای دوم تعبدی است. صورت چهارم از شک این است که مکلف می داند که صرف و طبیعت العمل متعلق وجوب هست و متعلق حکم هست، این رو می داند. بله من نسخه‌ای میکنم، این رو گفتیم. صورت چهارم این است که مکلف میداند که بله متعلق تکلیف و وجوب صرف و طبیعت العمل نیست، این رو میداند، یعنی میداند مولا فقط طبیعت عمل رو از او نخواسته است، این رو میداند، و می داند عمل دارای قیدیست، لکن اون قید مردد بین سه نوع تردید هست. پس تکرار می کنم، قسم چهارم از انواع شک در تکلیف این است که مکلف می داند مولا صرف طبیعت عمل را از او نمی خواهد، بلکه تکلیف دارای قیدی است، لکن مکلف شک و تردید دارد در این قید. شک و تردید دائره بین سه نوع شک و تردید هست. یک، الف. الف این است که یک نوع تردید این است که مکلف مردد از بین اعم و اخص است، مثل این که شک دارد که اون قید مباشرت مکلف در عمل هست که میشه اخص، یا نه اون قید اعم از مباشرت و به تسبیب و الاستنابه است، شک دارد بین اخص و اعم. خب حکم این نوع از تردید دقیقا مانند صورت اول شک دائره بین اقل و اکثر هست، که در اینجا اقل وقتی انجام شد، یعنی خودش بالمباشره انجام داد، که با یعنی اقل که یقینی است، و اون این که خودش باید انجام بده، اما در اکثر که آیا دیگری هم انجام بدهد کفایت می کند یا نه. در اینجا براءت از تعیین اکثر و اعم جریان پیدا می کند، یعنی اون قید که مردد بین اقل و اکثر است، یعنی مردد بین بالمباشره است که خس است یا بالمباشره و تسبیب و الاستناب است که اعم است، در اینجا نسبت به اکثر که اعم باشد براءت جاری می شود، در نتیجه اخذ قدر متیقن هست که باید مکلف خودش عمل را بالمباشره انجام بدهد، که نتیجه جریان براءت در اینجا می شود این که عمل عمل تعبدیست، عمل می شود عمل تعبدی. به نوع دوم از تردید و شک این است که قید واجب دائره بین المتباینین باشد، دائره بین المتباینین باشد، نه دائره بین تعیین و تخییر که تردید اول بود. تکرار میکنم، نوع دوم از اقسام تردید مکلف این است که مکلف تردید دارد که قید واجب بالمباشره و به تعیین هست که بالمباشره انجام بدهد، بله، یا باید دیگری انجام بدهد. امر دائر است بین المتباینین، یعنی خودش انجام باید بدهد یا نه دیگری باید انجام بده تا از عهده او ساقط بشود. مثل تردید قسم اول نیست که امر دائر باشد بین تعیین که خودش انجام بدهد و بین اعم از اینکه خودش انجام بدهد یا دیگری انجام بدهد، مثل صورت اول نیست. بنابراین نوع دوم از تردید این است که قید واجب دائره بین المتباینین هست، یعنی یکی از این دوتا قید بالخصوص قید واجب است، یا عمل بالمباشره فقط باید انجام بشود یا نه فقط باید بالاستنابه و تسبیب اون عمل انجام بشود. بنابراین امر دائر است بین المتباینین که قید بالمباشره قید واجب است یا نه فقط و فقط قید بالاستنابه و تسبیب قید واجب هست، و مباشرت اگر انجام بشود مجزی نخواهد بود. مثل اینکه کسی مسلول و مبتون هست، نمیتواند خودداری کند، ولذا چون نمیتواند خودداری کند نمیتواند طهارت مائیه برای طواف انجام بدهد. حالا در نتیجه اگر هم طهارت بگیرد طهارتش ناقص هست، یعنی در وسط طواف طهارت از بین می رود. حالا عرض کنم خدمت شما، در اینجا حکم مردد است، یعنی قید حکم مردد است بین این که مکلف خودش عمل را انجام بدهد با طهارت عذریه که طهارت ناقصی است و طواف را انجام بدهد، یا نائب بگیرد و دیگری انجام بدهد که او با طهارت مائیه کامل طواف را انجام بده. امرش دائر است بین متباینه، یا خودش با طهارت ناقصه طواف را انجام بدهد، یا نایب بگیرد و استنابه کند و دیگری طواف را با طهارت کامل به جایش انجام بدهد. حکم این قسم از تردید در قید این است که اصالت الاحتیاط باید جاری بشود، یعنی هم خودش طواف را با طهارت ناقصه انجام بدهد و هم دیگری را نیابتاً با طهارت کامل بفرستد و طواف را نیابتاً از او انجام بدهد. اینجا اصالت الاحتیاط جاری می شود. خب در اینجا علم اجمالی وجود دارد و علم اجمالی هم منجز تکلیف می شود و در علم اجمالی باید احتیاط کرد. و یا مثلا فرض کنید مثال دیگه برای نوع دوم از تردید، مثل این که ولد اکبر میت که وجوب قضای نمازهای پدر برادرش آمدن شک میکند، در اینجا مریض هست شک میکند که باید خودش نمازهای میت رو قضا کند، جلوسن چون نمیتواند قیام کند، یا نائب بگیرد تا نماز را قیامن و به طور کامل انجام بده. در اینجا علم اجمالی به وجوب یکی دارد، یا بل مباشره جلوسن یا بل استنابه قیامن و کاملا. در اینجا باز دوران بین المتباین این است که باید احتیاط کرد و به هر دو روش انجام بشود، هم خودش بل مباشره جلوسن انجام بدهد و هم نائب بگیرد که به طور کامل و بالقیام عبادات پدر را قضا کند. این قسم دوم از تردید بود که اصالت الاحتیاط جاری میشه. قسم سوم از تردید همین دوران بین المتباینه در قسم دوم از تردید هست، منتها فقیه احتمال میدهد که شارع یکی از دو طرف رو بالخصوص نخواسته است. این که بالمباشره انجام بشود فقط یا بالاستنابه انجام بشود فقط، نه اینطور نیست، شارع جامع رو خواسته است. غیر از این که جامع خواسته است و در ضمن هم قبول کرده است که مکلف مخیر باشد بین این که بل مباشره انجام بدهد یا عرض کنم دیگری انجام بدهد. در این صورت پس امر دائر بین عرض کنم خدمت شما تعیین یکی بل خصوص که بل مباشره انجام بشود و یا توسط دیگری انجام بشود، هم داره بین تعیین بالخصوص است و بین تخییر، یعنی هر کدوم که مکلف اختیار داشت، دوست داشت خودش بالمباشره انجام بدن، دوست داشت کسی رو به نیابت خودش میگیره تا اعمال رو انجام بده. در اینجا اصل براءت در تعیین یک طرف بالمباشره فقط یا بستنابته و تسبیب فقط، اصل براءت از تعیین در یک طرف جاری می شود. هم در بالمباشره اصل براءت جاری می شود، هم بالاستنابه و تسبیب اصل براءت جاری می شود. این دو اصل براءت هیچ گونه تعارضی با هم دیگه ندارند. چرا؟ چون احتمال تخییر هم وجود دارد. بنابراین در اینجا باز علم اجمالی از باب دوران بین المتباینین می شود که باز در اینجا احتیاط لازم است و نمی توان به خاطر که تخییر وجود دارد. اصل براءت در هر دوتا جاری می شود و اینجا بایستی احتیاط را رعایت کرد. یعنی اصل براءت در تعیین بالمباشره بالخصوص یا بالاستنابه بالخصوص اصل براءت در هر دوتا جاری می شود. خب در اینجا بله در اینجا عرض کنیم خدمت شما این دوتا اصل براءت همیچگونه تعارضی با هم ندارن. چرا؟ چون احتمال تخییر در اینجا وجود دارد. ولی اگر چنانچه نه احتمال تخییر را در اینجا ندارد، در اینجا علم اجمالی داریم، یا باید بالمباشره عمل را انجام دهد یا عرض کنم خدمت شما به تسبیب باید عرض کنم خدمت شما انجام بدهد عمل را. در اینجا بله اگر براءت از هر دو جاری بشود، یعنی براءت جاری بشود به وجوب عمل بالمباشره یا براءت جاری بشود از وجوب عمل بل استنابت و تسبیب، در اینجا هر دو طرف براءت جاری شد با هم دیگه تعارض میکنن این دو براءت. چرا؟ چون دیگه فرض اینه که تأخیر در کار نیست، یا این هست یا اون هست. حالا براءت رو بخوایم در هر دو تا جاری کنیم، این دو تا اصل براءت ساقط میشوند در سر تعارض. اون وقت علم اجمالی به این که یا بالمباشره باید انجام بشود یا بالاستنابت و تسبیب، در اینجا علم اجمالی منجز تکلیف می شود. خب در اینجا بله در اینجا عرض کنم خدمت شما بله علم اجمالی که منجز تکلیف شد هم خودش باید انجام بدهد بالمباشره، هم نیابت بگیرد و او هم انجام بدهد از باب احتیاط. اما اگر چنانچه نه احتمال دادیم که علاوه بر این که شارع جامع رو میخواد، حالا جامع رو میخواد مخیر است مکلف در انجام دادن یکی از دو طرف بالمباشره یا بالاستنابه، مخیر هست، در چنین جایی دیگه علم اجمالی از باب دوران بین المتباینه نخواهد بود، بلکه در تعیین هر یک از دو طرف بالمباشره یا بالاستنابه ما شک داریم. وقتی که شک داشتیم اینجا براءت جاری می شود، در احتمال تکلیف بالمباشره یا در احتمال وجوب تکلیف بالاستنابه. خب وقتی براءت جاری شد در اینجا تخییر تثبیت می شود، مکلف دلش میخواد خودش عمل رو بالمباشره انجام بدهد یا نه نائب بگیرد و عمل را انجام بدهد، اختیار با خودش هست. بنابراین این که محقق خویی در تمام موارد قاطعانه فرمودن اصالت الاشتغال جاری میشود، در نتیجه از اصالت الاشتغال تعبدی بودن عمل رو به دست بیاریم، نه صحیح نیست. در بعضی از موارد شکوک اصالت الاشتغال، کمان که مشهور میگن اصالت الاستحباب جاری میشه، که نتیجه اصالت الاشتغال و اصالت الاستحباب تعبدی بودن عمل است. ولی در بعضی از موارد نه اصالت البراءه جاری میشود، در نتیجه از اصالت البراءه تعبدی بودن عمل استفاده می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.